عملیات پاسخ به بحران در حال آماده باش به سر میبرن، ماشین‌آلات مجهز به برف‌روب و نمک‌پاش هم در جاده‌های کشور به ویژه در این مناطق مستقر هستند. در نقاط و گردنه‌های برفگیر هم اقدامات احتمالی صورت گرفته. از کسانی که در جاده‌های این استان‌ها تردد می‌کنند، خواهش‌مندیم که خبرهای مدیریت عملیات پاسخ به بحران رو پیگیری بکنند تا از انسداد مسیرهای مواصلاتی برفگیر در زمان وقوع کولاک و کاهش دما با خبر بشید. اگر در مناطق و جاده‌های کوهستانی تردد می‌کنید، حتماً تجهیزات لازم از جمله زنجیر چرخ و لوازم گرمایشی رو هم به همراه خودتون داشته باشید و توصیه میشه در صورت امکان از تردد در مناطق و جاده‌های کوهستانی خودداری بکنید و چنانچه چاره‌ای جز تردد ندارید، نکات ایمنی رو رعایت بکنید و با تجهیزات کامل در این مسیرها به ادامه مسیر بپردازید. دوستان خوب من، همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو 301035 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 همراه شما خوبان خواهد بود. دعوتتون میکنم همراه ما باشید با برنامه بدون خط خوردگی.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ بخواستیم یه توضیح ما بپرمید
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. ظرفیت های ممتاز مردم سالاری در قانون اساسی. تداوم اعتراض‌های جهانی به پروژه معامله قرن. عملیات شدن سیستم مبارزه با پولشویی در کشور. گام بلند ارتش سوریه برای پایان دادن به تروریسم در این کشور. و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19 و 4 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
صنایع نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت ایران به عنوان بزرگترین رویداد در زمینه صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی فرصت بسیار مغتنمی تا شرکت‌های داخلی و خارجی دستاوردها و خدمات خودشون رو در معرض بازدید دست‌اندرکاران و متخصصان این عرصه قرار بدن. با توجه به فضای تحریمی در کشور نگاه خواهیم داشت به الزاماتی که میتونه در جهش راهبردی صنایع حوزه نفتی به ما کمک بکنه. آقای مهندس سعید رفیع‌فر، دبیرکل محترم اتحادیه فروردهای نفت، گاز و پتروشیمی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب رفیع‌فر سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم، شب شما و شنوندگان عزیزم بخیر باشه.
متشکرم. جناب رفیع‌فر بفرمایید که اساساً برگزاری نمایشگاه‌های مثل صنایع پایین دستی نفت چه ظرفیت هایی رو میتونه به نمایش بگذاره و اساساً چقدر میتونه بین فعالان عرصه نفت، گاز و پتروشیمی نوعی اشتراک فعالیت رو به منصه ظهور بذاره و کمک بکنه به ایجاد یک همافزایی در این صنعت ارزشمند؟
عرضم به حضورتون، همونطور که مستحضر هستید، نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت اولین دوره است که در کشور داره انجام میشه و صنایع پایین دست نفت که الان نقش خیلی پررنگی در برگشت ارز به مملکت دارد، در ایجاد اشتغال، به دلیلی که تعداد خیلی بالایی دارن و اشتغال خوبی میتونن ایجاد بکنن، ارزش افزوده مواد خام و با تبدیل کردن به محصول ببرن بالا، نقش ارزنده‌ای تو این زمینه دارن و این نمایشگاه برای معرفی این توانمندی‌ها هستش که همیشه در سایه قرار می‌گرفته و مخفول می‌مونده.
بله. آقای رفیع‌فر، همونطور که خدمتتون عرض کردم، خب ما در یه شرایط تحریمی هستیم و خب همیشه این صحبت رو ما مطرح کردیم که در فضای تحریم میشه فرصت‌های خوبی رو خلق کرد، به ویژه در حوزه بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز صنایع نفتی کشورمون. بفرمایید که در حال حاضر وضعیت ما در بومی‌سازی تجهیزات و در واقع آن چیزی که مورد نیاز صنایع نفت و گاز پتروشیمی کشور هست چگونه است، با توجه به اینکه خب در چنین فضایی روی کرده وزارت نفت هم استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی بوده برای تأمین کالا؟
من عرض کنم که البته این سوال رو بهتر بودش که از انجمن استثناء یا صدسا که تخصصشون ساخت تجهیزات هستش انجام میشد. ولی در این حال من خدمتتون عرض میکنم که لزوماً همه چیز بومی سازیش به حتماً به صلاح
به صرفه
نیستش.
بله دقیقا
اینطور نیستش که هر چیزی ما بومی سازی کردیم اینم بگیم که این خیلی کار درستی هستش، به دلیلی که برخی تکنولوژی ها و برخی به صلاح لوازم هستش که خب دیگران کار کردن روش و حتی کشورهای بسیار پیش رفتن میرن از همونا استفاده میکنن و اون راهو دوباره طی نمیکنن. ولی دسترسی به این به صلاح تکنولوژی ها و دسترسی به این به صلاح سیستم ها در شرایط تحریمی قبول بفرمایید کار بسیار بسیار دشواری هست، ولی با وجود تمام این به صلاح سختی ها بخش خصوصی به علت چابک بودن و به علت فعال بودنش تا به صلاح حال حاضر تونسته اون حداقل نیازهای خودشو از طریق به صلاح سازندگان تجهیزات داخلی تامین بکنه و بخشی هم که نیاز بوده وارد کرده و کار خودش رو پیش برده.
بله. جناب رفیع‌فر، الان در حوزه صنایع نفت ما آیا و به ویژه در حوزه که حالا استالی هم مسئولیت دارید در اتحادیه فرودهای نفت گاز و پتروشیمی، آیا راهبردی در حوزه در واقع ابعاد مختلف صنعت نفت تدوین شده که فعالان، شرکت‌ها و به حال بنگاه‌هایی که در این عرصه دارن فعالیت می‌کنن بدونن که چه چشم‌اندازی فرا رویشون هست و اساساً ما باید به چه سمت و سوی حرکت بکنیم؟ آیا نقشه راهی وجود داره یا خیر؟
بله، سوال بسیار خوبی هستش. با همکاری با اتاق بازرگانی ایران که چند سالی روی این موضوع کار کرده، منظورم رگولاتوری در صنعت نفت گاز پتروشیمی هست، بله، و کار جدی که خود اتحادیه حدود 2 ساله داره روی این موضوع انجام میده که یکی از خلاهای اصلی موجود در مثلا این صنعت هستش، همین نبود رگولاتوری هستش که نبود اون ایجاد هرج و مرج میکنه. در هرج و مرج هم اون قشری که سالم هستن که اکثریت قریب به اتفاق این قشر رو تشکیل میدن، اینها متضرر میشن و آدمای متخلف میتونن تو هرج و مرج بهتر به سلام مقاصد و نیات خودشون رو پیش ببرن.
بله.
لذا با همکاری شورای رقابت که جلسات متعددی باشون داشتیم، کارگروه تنظیم بازار، اتاق بازرگانی ایران و تهران، به شدت پیگیر این موضوع هستیم که به عنوان اون نقشه راه، اولین چیزی که واقعا نیاز هستش در این صنعت، چه قسمت به اصطلاح صادرات فرآورده یا قسمت ارزان بوده تولید صنایع بالادستی، وجود نهاد رگولاتوری هستش که به صورت مشخص تعریف کنه روابط اینها رو و وابستگی‌هاشون به هم دیگه، وظایفشون نسبت به هم دیگه، تکالیفشون نسبت به هم دیگه، و واحدها بتونن توان اینو پیدا بکنن که برای تولیدشون، برای افزایش ظرفیتشون، برای ایجاد اشتغال بیشتر، برای آوردن تکنولوژی‌های جدیدتر برنامه‌ریزی بکنن. بدون وجود یه همچین نهادی این مسائل به شدت لنگ میزنه و قابل برنامه‌ریزی دراز مدت نیستش و با روزمرگی و هرج و مرج دست به گریبان خواهیم.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب رفیع فر. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به برگزاری نمایشگاه نفت گاز و پتروشیمی، آقای مهندس سعید رفیع فر، دبیرکل اتحادیه فرودهای نفت گاز و پتروشیمی کشور، پاسخگوی پرسش های ما بودن. رئیس جمهور گفت معامله قرن ننگ بزرگ تاریخ است، ننگی که تنفر مسلمانان و آزادی خواهان جهان را به همراه دارد. آقای روحانی پس از ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و تجدید میثاق با آرمانهای بلند ایشان در مرقد مطهر امام راحل اظهار داشت: خوشحالیم که خداوند توفیق داد در این ایام مبارک و آغازین روزهای دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی مشرف شدیم و بار دیگر با آن امام بزرگوار عهد و پیمان می‌بندیم. رئیس جمهور ایام دهه فجر سال 57 را روزهای تاریخ ساز برای کشور و همه مسلمانان جهان دانست و گفت: امام در طول دهه فجر 57 گذار بسیار مهمی را از استبداد و استعمار به مردم سالاری و استقلال انجام داد. آقای روحانی افزود: نهضت که به همراهش تغییر است وقتی آرام می نشیند که به نظام منتهی شود. حرکت انقلابی که پایانش استقرار نظام نباشد با آشوب بیشتر شباهت دارد. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خطفاتی.
طرح توطئه‌آمیز ترامپ به عنوان معامله غرب که در واقع منجر به اتحاد داخلی گروه‌های فلسطینی شد و گزارش‌ها از رد اون توسط اتحادیه عرب حکایت داره، نشون میده بار دیگر امریکا بی‌اعتباری جهانی خودش رو نشون داده. مسئله که شکست ترامپ رو در سیاست خارجی بیش از گذشته نمایان میکنه. آقای دکتر ناصر پورحسن، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب پورحسن سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم. آقای دکتر یه نگاهی داشته باشیم به ابعادی که طرح توطئه‌آمیز معامله قرن داره و در ادامه بفرمایید که مهمترین اهداف که ترامپ از این طرح داره چه هست.
حتما به خدمتون. مسئله فلسطین یکی از بحران‌های مزمنی هست که حداقل اگر تاریخ اشغال رسمی فلسطین رو در نظر بگیریم 70 سال و اگر مهاجرت سازمان یافته گروه‌های صهیونیستی رو در نظر بگیریم بیش از یک قرن سابقه داره.
بله.
از دهه 1990 به بعد با فروپاشی جنگ سرد روند مذاکرات آغاز میشه که طی سه دهه اخیر در واقع ادامه داشته. در روند مذاکرات چندین مسئله اساسی وجود داشته. در رأس همه این مسائل مسئله در واقع قدس هست، مسئله آوارگان هست، مسئله شرکای یهودی نشین هست، مسئله مرزها هست.
بله.
این مسائل به علاوه چندین مسئله دیگه که اینها محور مذاکرات بوده در طول مذاکراتی که از کنفرانس مادرید شروع شده تا امروز. در مذاکرات گذشته اولین ویژگیشون این بود که حداقل بخشی از فلسطینی ها حضور داشتن. برای مثال در 1993 اسلو یاسر عرفات بود، اما اتفاقی که در واقع معامله قرن رخ داده اینه که اصلا مذاکره نیست، که هیچ کدوم از فلسطینی ها در واقع هیچ طرفی از فلسطینی ها در این مذاکرات حضور نداشتن و اونو نپذیرفتن. علاوه بر این در مسئله که خدمتون عرض کردم،
بله،
در معامله قرن اولین مسئله مسئله قدسه. مسئله قدس بر اساس این تر بخش کوچیکی، اون چیزی که ترامپ میگه دو دولت، در واقع دقیقا همون ایدهی که همون آرمان و آرزویی که طرف اسرائیلی داشته، یعنی بیت المقدس به طور کامل پایتخت اونها باشه، اینو پذیرفته. منظور دو دولت در واقع یک چند روستای حاشیه‌ای بیت المقدس هست. پس اولین مسئله‌ای که در مذاکرات مطرح بوده بحث پایتختی قدس هست که عملاً طرف فلسطینی هیچ گونه حق و حقوقی نداره. این مسئله اول و بسیار مهم هستش.
بله.
بحث بعدی بحث آوارگانه. در بحث آوارگان ما قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل رو داریم، مثل قطعنامه 142 که به صراحت بازگشت آوارگان رو مورد تاکید قرار داده. در معامله قرن هیچ صحبتی از بازگشت آوارگان نمیشه و قراره که همونطوری که نتانیاهو گفتن این مسئله در خارج از اسرائیل حل بشه، در خارج از سرزمین فلسطین حل بشه، که یعنی به صراحت عدم بازگشت آوارگان هست. بحث شرکای صهیونیستی هست که در معامله قرن به طور کامل اون چیزی که رویه اسرائیل بوده توی دهه‌های گذشته اون هم مورد تاکید قرار گرفته و قرار نیست که شهرکی تخلیه بشه. یه مسئله دیگه مسئله در واقع مرزها هستش. مرزهای اسرائیل کماکان مبهمه. چرا؟ چون همون بحث همیشگی از نیل تا فرات رو دارن، اما از طرف دیگه فلسطینی ها هم که در واقع قراره که صاحب دولتی بشن مرز خاصی ندارن و حتی دولتی که دولت حداقلی که در نظر گرفتن، این دولت چند تا ویژگی داره.
بله.
اولین ویژگیش اینه که پایتخت نداره. دومین ویژگیش اینه که بر مرزهاش کنترل نداره. سومین ویژگیش اینه که ارتش نداره. یعنی عملاً ما هیچ گونه در واقع دولتی رو نداره. این خلاصه ای از اون چیزی که معامله قرن نام گرفته.
درسته.
یک چیز کاملاً یک طرفه در ادبیات کارشناسان در واقع بی‌طرف و مستقل خارجی بهش میگن، این یک هدیه است، یعنی هدیه یک طرفه ایه که ترامپ به طرف در واقع اسرائیلی داده و حتی کشورهای عربی مثل اردن که اینها از کشورهایی بودن که در واقع جزء پیشتازان مذاکرات سازش بودن، حتی اردن هم در این روند در واقع جزء منتقدین و مخالفین هست. حالا دو سه تا کشور مثل بحرین، امارات و عمان، اینها بازیگر مهمی در جهان اسلام و جهان عرب نیستن. اینایی که در همون مراسمی که رونمایی شد از طرح معامله قرن سفراشون حضور داشت، اینا بازیگر مهمی نیستن. اتحادیه عرب هم که همین امروز و دیروز هم به صراحت اعلام کردن که با این طرح مخالفن. این یک خلاصه هست از اون چیزی که معامله قرن نام گرفته.
درسته. آقای دکتر بفرمایید که تأثیر منطقه این طرح و همچنین تأثیر اون بر گروه های فلسطینی چه بوده؟
مهمترین تأثیرش در داخل فلسطین هستش که ما بعد از 3 دهه اون نتیجه‌ای که به تدریج فلسطینی ها به طور کلی در مقابل با روند سازش شدن 2 گروه، یکی گروه های مقاومت بودن و دیگری گروه هایی که در واقع طرفدار مذاکره بودن، که یک گروه در ترانه باختای تشکیلات خودگردان سالها یاسر عرفات در واقع اداره میکرد، بعد از ایشون محمود عباس. این تفکر که در ترانه باختری بود، اینها در واقع معروف هستن به طرفداران مذاکره با اسرائیل.
بله.
طرف دیگه از همون ابتدا که گروه های مقاومت هستن و بیشتر هم در نوار غزه ساکن هستن، از همون ابتدا مخالف بودن، مخالف هر نوع مذاکره بودن و شیوه مقاومت رو به عنوان در واقع راهبرد مبارزه انتخاب کرده بودن. اتفاقی که با این معامله قرن رخ داده اینه که حتی تشکیلات خودگردان و گروه هایی هم که طرفدار مذاکره بودن به این نتیجه رسیدن که از طریق مذاکره نمیتونن به نتیجه‌ای برسن و به این دلیل ما نوعی در واقع اتحاد در بین جمیع فلسطینی‌ها رو در واقع مشاهده میکنیم. این در سطح داخلی. در سطح منطقه هم همونطوری که خدمتون عرض کردم،
بله،
در سطح منطقه‌ای که اتحادی عرب هست که نماینده 22 کشور عربی هست، اونها هم در علیه این در واقع معامله قبل موضع گیری کردن و اگر مردود کشورهایی در سطوح پنهانی از این طرح حمایت کردن، به نظر می رسه اونها هم به تدریج دارن به اون روند جریان اصلی که مقابل با این طرح هست ما هم می پیوندن.
بله. آقای دکتر پورحسن، به عنوان پرسش پایانی، واکنش های جهانی رو جناب عالی چگونه ارزیابی میکنید به معامله غرب؟
واکنش های جهانی در واقع ما به چند سطح میتونیم تقسیم بکنیم. یکی اون بخش هایی که در واقع طرفدار اسرائیل بودن، طرفدار آمریکا بودن، یه بخشی هست که اونها موضعشون یکسان بوده، در واقع
بله،
از این حمایت کرده، منتها یه بخش کوچیکی هست. قاطبه بازیگران جامعه بین‌المللی به ویژه مردم دنیا، اینها با توجه به ماهیتی که این طرح داره که حتی نقض صریح قطعنامه های سازمان ملل هم هستش، اینها نپذیرفتن و ما این رو بی سابقه میدونیم در مقایسه با طرحهایی که قبلا بود. طرحهایی که قبلا بود بالاخره یک طرفدارانی داشتن، حداقل در همون اوایل ازش حمایت میکردن،
بله،
اما با گذشت زمان در واقع وضعیتشون متفاوت میشه. اما این در مقابل معامله قرن واکنش ها به نوعی اجماع وجود داره علیه این طرح.
درسته. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب پورحسن. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به طرح معامله قرن و واکنش ها و پیامدهای جهانی اون، آقای دکتر ناصر پورحسن، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، پاسخگوی پرسش های ما بودن. رئیس قوه قضاییه گفت بنا داریم با تکیه بر منویات امام بزرگوار و با استفاده از رهنمودهای رهبر انقلاب تحولی را در دستگاه قضایی شکل بدهیم که متناسب با گام دوم انقلاب اسلامی باشد. حجت الاسلام رئیسی در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران افزود موقعیت‌های بسیاری در این 40 سال کسب شده و دستگاه قضایی مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی در این 40 سال شکل گرفته و در هر دوره نیز گام‌هایی برداشته شده است. وی در ادامه تصریح کرد مردم عزیزمان در رفراندوم حضور در تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی رأی به مقاومت و ایستادگی دادند و امروز پیام امام، رهبری و ملت و پیام نظام اسلامی پیام ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمنان است و پیام ضعف به طور مطلق تعلقی به ملت ایران و نظام اسلامی نخواهد. شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو شنونده مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی هستید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب به مناسبت ایام الله دعی فجر نگاهی خواهیم داشت به ظرفیت‌های ممتاز مردم سالاری در قانون اساسی کشورمون به عنوان ثمره اصلی پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57. آقای دکتر محمد جواد حسین زاده مدرس دانشگاه و استاد حقوق در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر حسین زاده سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که نقش بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران در شکل‌گیری پیروزی انقلاب اسلامی و به حال بنیان نهادن بر اصل مردم سالاری دینی در کشورمون چگونه است؟
قبل از هر چیز من 41مین سالگرد تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایام الله دعی فجر را به شما و همه ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدمت شما عرض بکنم که نظام جمهوری اسلامی در شرایطی استقرار یافت که نظام‌های غربی و شرقی هر یک به نوعی مدعی دموکراسی و تحقق حاکمیت مردم بودند. اما امام خمینی قدس الله با نفی این دولگوی جهانی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی نوعی از مردم سالاری را بنیان نهاد که مبتنی بر دین و نشأت گرفته از متن دین بوده. البته در این راستا از تجربیات جهانی هم استفاده شده و ضمانت اجرای آن را غالبا از دین و قواعد حقوقی و اخلاقی بوده و پدید آورده است.
بله آقای دکتر حسین زاده، یکی از ویژگی هایی که به حال نظام مردم سالاری داره در کشور ما که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هم به حال مردم نقش مؤثری در تعیین سرنوشت خودشون داشتن، با آنچه که به عنوان دموکراسی غربی نامیده میشه به حال ایجاد یک حق تساوی برای همه افراد هست در هر درجه و طبقه و در واقع شأن اجتماعی که قرار دارن، برای در واقع استیفای حق خودشون در موضوع تعیین سرنوشت. چه مواردی دیگری میشه فهرست کرد در چارچوب در واقع مردم سالاری دینی و تفاوت‌هایی که مردم سالاری دینی با دموکراسی غربی داره؟
خدمت رو از بکنم که با توجه به این که نظام مقدس ما برگرفته از حاکمیت دین و آنچه که حضرت رسول پیامبر عظیم الشأن ما و ائمه معصومین بعد از ایشان تبیین کردند در این راستا بوده و هست،